صدا به تنهایی کافیه برای جاودانه شدن، اما به شرط اینکه شروع کنی و اونو به گوش دیگران برسونی. من محمد رضا نظری و اینجا پلن بی. سلام، خیلی خوشحالم که مهمون شما با یک بخش جدید از پلن بی. یه مهمون خیلی خوبه درجه یک دارم و مثلا که خودشون خوشنو معرفی کنن.
خیلی مشکل اینا رو با من بودین؟
بله،
مرسی. سلام به شما، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی که من رو دعوت کردین و امیدوارم که حرفای خوبی بزنیم.
حتما. آقای محمدی، شما خودتون رو بخواید معرفی کنید، در مورد خودتون توی یک عالم جمله چی میگی؟ نمیخوام محدودیت توش باشه، یک عالم جمله.
یک عالمه جمله بگم؟
آره، محدودیت نداره اصلا.
خب خیلی سخته که من حمید محمدی ام، متولد 12 بهمن 1362 و مجری تلویزیون. بس دیگه، بیشتر از اینم نگم ها.
آقا مجری تلویزیون بودن چه استنی که آدمو بیرون میشناسن شما رو و شاید گاهی قضاوتتون میکنن، درسته؟
قضاوت که شما اگر هیچ کاری هم نکنین قضاوتت میکنن. این خیلی نمیتونیم بگیم خاص این قشر از مردمه، ولی آره، هرچی بیشتر تو چشم باشی بیشتر قضاوت میشه، خیلی طبیعیه.
مخاطبای ما عموما نسل زد هستن و اصلا هدف اصلی پلن بی اینه که یه جایی حد فاصله بین آموختهای آکادمیک و تجربه قابل لمس بازار باشه. مخاطبین ما همیشه به ما میگن که آقا ما چی کار کنیم، از کجا شروع کنیم. روی کامنت هایی که ما داریم روی صفحه میم و صفحه پلن بی، مخصوصا روی خود کامنت های کست باکس، خیلی کم هم نیستن که سوال جامع بین همه رفقاست این که ما نمیدونیم باید از کجا شروع کنیم. این توی همه حوزه‌ها صدق میکنه. از مهمانایی که توسعه روانشناسی و توسعه بازار داشتیم پرسیدیم، از شما میخوایم بپرسیم اگه کسی علاقه داره به حوزه تخصصی شما از کجا باید شروع
کنه. این سوال خیلی پرتکراریه، یعنی تو پیاما، کامنت ها، هر چیزی که به صورت خصوصی یا حتی عمومی از خود منم میپرسن تو صفحه شخصی، این سوال جزء پربسامدترینه به قول معروف، که همه دنبال اینن که بدونن که چجوری میشه گزارشگر فوتبال شد یا چجوری میشه مجری شد، گوینده شد و از این چیزا. خب خیلی جذابه دیگه. من اول اینو بگم که دوست داشتن شهرت تو ذات همه آدم است. یعنی من نمیتونم بیام برای شما اینجا شعار بدم که بگم من به خاطر رسالتی رو دوشم، من هیچ رسالتی رو دوشم احساس نکردم، این کار و این شغل رو دوست داشتم و به خاطر همینه که مجری هم. به همین دلیل خیلی ساده و واضحه، من شعار نمیتونم بدم، نمیتونم برای کسی رسالت تعریف بکنم و اون چیزی که به ذهنم میرسه میگم، امیدوارم که کاربردی باشه. حتما. یه زمانی اگر کسی این سوالو از من میپرسید که من میخوام وارد رادیو تلویزیون بشم، اصلا سوال اینجوری بود، من میخوام وارد رادیو تلویزیون بشم چی کار بکنم؟ الان سوال یه ذره سر و شکلش بهتر شده، میگم من میخوام گزارشگر فوتبال بشم چی کار کنم؟
نیش مارکتینگ.
من میخوام گوینده بشم چی کار بکنم؟ اون قبلا به خاطر ملزومات اون موقع بود، یعنی رسانه فقط رادیو تلویزیون بود، هیچ رسانه دیگه ای نبود. کم کمک این رسانه های اجتماعی اومدن، به قول شما همین کست باکس اومد و الان هر کسی با همین گوشی تلفن خودش میتونه برنامه صوتی بسازه، برنامه تصویری بسازه، اتفاقا با کیفیت و نه همینجوری مثلا محض از سر گذروندن، با کیفیت بسازه. ابزارهایی هم هست که به لطف اینترنت، آموزش‌های مجازی همه میتونن یاد بگیرن. یه زمانی آره با شما موافقم، مثلا ما اگه می‌خواستیم یه چیزی رو پنهون کنیم و رو دست دیگر ما کسی نگاه نکنه به راحتی میتونستیم، یا مثلا چقدر بعد آدم‌ها منتظر می‌شستن که فلان شخصیت سینمایی یا رادیو تلویزیونی که مردم دوستش دارن یه کارگاه آموزشی، کارگاه انتقال تجربه برگزار بکنه. الان دیگه اونم نیست، اینقدر که دسترسی‌ها زیاده. اینکه دسترسی‌ها زیاده هم خوبه هم بده. من خوبش رو میگم، کار رو بدش واقعا ندارم. گفتم یه زمانی رادیو تلویزیون فقط رسانه بود، الان شما اینترنت هم داری، ویودیا رو داری، شبکه‌های نمایش خانگی به اصطلاح، فضای اینترنت یا وبسایت‌هایی که دارن کار میکنن، کار رسانه میکنن، اونا رو هم دارید. در کنار اونا اصلا هیچ کدوم رو ندارین. شما رفتین به همه درخواست کار دادین، گفتین آقا من با استعدادم و من بیام برای شما کار کنم، نپسندیدنتون، نخواستنتون، بدتر از این نخواستنتون، میتونین یه تنه پاشین. به قول اون ضرب المثل، نمیدونم چینیه یا ژاپنیه، ولی خیلی جالبه، میگه تو توی این جنگل دنیا کرگدن باش، شاختو بذار رو سرت برو تو، شاختو بذار رو سرت برو تو، یه چیزی از خودت تولید کن. الان میگم به لطف اینترنت راحت میشه نرم افزار یاد گرفت، یعنی شما میتونی تو خونت بشینی تدوین صدا بکنی، تدوین تصویر بکنی. الان دمش گرم دیگه، هوش مصنوعی هم که به کمک همه اومده. میمونه یه ذره تجربه. اگر یه جایی یه کسی دوره‌ای برگزار کرد، دوره‌ها رو شرکت کنید. تو اون دوره‌ها آدم یه چیزی یاد میگیره. بعد هی میدونی آدم وقتی که مثلا میرن یه کتاب میخرن برای کنکور بخونن، خیال میکنن باسواد شدن، یا مثلا وقتی که دوره ای رو میخرن یا میرن سر کلاس میشنون، خیال میکنن تجربه ها الان مال خودشونه. نه، نیست. اینا رو که من گرفتم الان باید عملیاتیش کنم. شنیده هامو دارم، خیلی خوب، آفرین به من که اومدم تو این دوره شرکت کردم. برای اینکه من گوینده بشم باید لب از لب باز کنم، باید حرف بزنم، یه چیزایی ثبت کنم برای خودم بذارم، برای یه کسی دیگه بذارم، هی نقد بگیرم، هی کامنت بازخورد، هر چیزی که اسمشو میذاریم بگیرم، چکشکاریش بکنم، درستش کنم، بالا پایینش بکنم تا تبدیلش بتونم بکنم برای محصول. تو این مسیرم آدمایی میتونن موفق باشن بدون تعارف، که یا پارتی خیلی خوبی داشته باشن، مثلا باباشون مدیر یه شبکه‌ای باشه که خب خیلی محدوده دیگه، نمیشه.
بله.
یا خوشمزه باشن، خواستنی باشن. یعنی اگر میخواد خبر اجرا کنه من ازش قبول کنم، این کاره باشه. اگر قصه میخواد بگه بشینم پای حرفش. اگر میخواد یه چیزی تعریف کنه نگم ای کاش این حرف نمیزد. یه خمیره‌ای، یه چیز ابتدایی آدم اول باید تو خودش داشته باشه، رو اون داشته بره چکش بزنه بالا پایینش کنه و در بیاره یه چیزی. ولی اون چیزی که من سالیان سال پیش، حالا نگاه به ریخت و قیافه من نکنید، من سن و سالم خوبه، 20 سال پیش وقتی من کارمو شروع کردم، استادای اون موقع مثلا میگفتن که شما از مطالعه غافل نشید، نمیدونم کتاب بخونید فلان اینا. من گفتم چی میگن اینا بابا، مطالعه کجا بود از این حرفا. ولی الان خودم بعد از 20 سال سابقه کاری، اگر دست بخوام بذارم روی نکته ای و بگم که مهمتر از هر چیزی، میگم مطالعه. باور کنید، یعنی شما خوشگل ترین قیافه رو هم داشته باشین، قشنگ ترین صدا رو هم داشته باشین، مثل یه ظرف خوشگله. برای آدمی که سیره، آره یه ذره نگاهتون میکنه، حال میکنه، خوشگله، خوش صداست. ولی برای آدم گشنه فرق نمیکنه که شما کریستال چک باشین یا یه ظرف یه بار مصرف باشین. چی داری؟ اگه هیچی نداری که هیچی، شب بخیر. بنابراین حالا مطالعه هم که میگم، مطالعه کلاسیک نه، کتاب بگیرم دستم و هی ورق بزنم. اون به علاوه این که من میدونید دیگه، الان دیگه تعریف بی سواری مثل تعریف سابق نیست. هر سال یه چیزی میاد روش. اول گفتن که خوندن نوشتن بلد باشه، گفتن نه، حالا خوندن نوشتن کم، خوندن نوشتن به علاوه یه زبان دیگه، خوندن نوشتن به علاوه یه زبان دیگه، به علاوه کامپیوتر. همینجوری هی داره پیشروی میکنه، یه جورایی که آدم هی به خودش هم شک میکنه. الان من سواد دارم یادم، سواد امروزی شامل همه چیزایی میشه که ما سابق بهش میگفتیم سواد، به علاوه علوم روز. کسی که از این قافله عقب بمونه، خب معلومه که از اون قافله به معنی رسانه و اون کاری هم که میخواد انجام بده عقب میمونه دیگه. من اگه بخوام دست رو نقطه ای بذارم، رو نقطه ای بذارم، اینه که یک، علاقه رو با استعداد اشتباه نگیریم. یه موقع من نشستم میگم که من خیلی به دوبلوری علاقه دارم. خب باشه، علاقه داری، ولی باید ببینم که استعدادم داری؟ صدات هم به درد این کار میخوره؟ نه. یه موقع نگاهت میکنم مثلا میگی من خیلی به بازیگری علاقه دارم. دیدین وقتی مثلا تست بازیگری میخوام بگیرن چقدر آدم ها میان و اسمی نویسن میگن از ما تست بگیریم، و خیلی ها ریزش میکنن. این به خاطر اینه که علاقه رو با استعداد اشتباه گرفته. مشکلی هم نداره، یه جاهایی آدم ممکنه خودش دچار یه تناقضی بشه، یه ابهامی داشته باشه، متوجه نباشه چه فرقی دارن این دوتا با هم دیگه. اب نداره، پا تو راه بذاره آدم، ولی خودشو برای پذیرش نتیجه نهایی آماده بکنه دیگه. از یه اهل فنش، از یه آدمی که واقعا این کار است، تست بگیره، از دور و بریاش، از دوستا، پدر، مادر، هر کسی که دور و برمون هست. من به درد این کار میخورم؟ و اون کسی که منو دوست داشته باشه و واقعا بهم بگه نه، من نباید از دایره دوستیم بذارمش کنار. این یه چیزی تو من دید. نه، اینو بنویسم، برم از 4 نفر دیگه هم بازخورد بگیرم، یه معدلی بگیرم، اگه اینا جواب منو نداد برم توی دوره‌ای که دارن تست میگیرن شرکت کنم، بگه این کاری بگم آقا این صدای من به درد میخوره، به نظر تو من مقابل دوربین که میشینم حرف میزنم به درد این کار میخورم. شاید من یه نویسنده قدر میتونم بشم، چه اصراریه بشم مجری.
دقیقا.
یا شاید من یه بازیگرم، از من گزارشگر فوتبال در نمیاد.
دایره شایستگیشون یه جای دیگه است.
آفرین، دایره شایستگی رو خیلی خوب گفتی، نکته خیلی مهمیه.
چقدر جذاب. من اینا رو بذارم کنار، همه رو شما پاسخ دادی. یعنی چقدر سوال تو ذهنم بود که من فکر می‌کنم خیلی به روندمون کمک کردی. یکی از چیزایی که ما در موردش همیشه صحبت میکنیم و از رفقامون میپرسیم، اساتید شکست هدفمنده، کجا کدوم شکست زندگیتون بهتون کمک کرد؟
سوال سختی. شکست هدفمند
فکر میکنم پیش ما بین خیلی آسونه.
آره واقعا گفتم دیگه بلدیم دیگه. شکست هدفمند، من یه چیزی میفهمم از این سوال شما و امیدوارم درست فهمیده باشم. من شکست هدفمند رو برای خودم اینطور تعریف میکنم که توی کار، هر کاری، از جمله کار رسانه‌ای، از جمله کار خودم، مثلا خب من میخواستم مجری بشم، مثلا یه جایی رفتم درخواست دادم، گفتن نه شما مجری خوبی نیستی، شما فعلا همون جایی که هستی باش. مثلا این در یک صورت میتونه شکست هدفمند باشه، بپذیرم این شکستو.
پذیرش،
بله، من اگر بفهمم بپذیرم که کمم، اون وقت میرم تصمیم بگیرم که زیاد بشم. اگر من بپذیرم که کمم تصمیم میگیرم زیاد بشم، وگرنه اگه پیش خودم بگم نه آقا کی بهتر ما، دلشونم بخواد، شما لیاقت ندارین، نه. به خاطر همین گفتم یه نفر و یه مرجع و یه آدم، نه از چند نفر یه میانگینی بگیرم ببینم نظر آدم ها راجع به من چیه.
فرهنگ فیدبک.
آها، یا بازخورد. اگر آدما معدل حرفی که دارم میزنن نشون دهنده اینه که من یه ضعفی توی این مسیر دارم، برم با خودم رو راست صادقانه بگم داداش توی این، یا آبجی فرق نداره، توی این مسیر کمی، اگه داره بهت میگه تو چرا نمیتونی حرف بزنی، برم این مسئله رو بنویسم بگم من چرا نمیتونم حرف بزنم، مشکل بیان دارم، لهجه دارم، نمیدونم یا هر چیزی، مثلا سوادم کمه. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا این جمله رو یه گافی یه چیزی دادم، یه چیزی رو اشتباه خوندم، چرا به من هی بپرسم، ریزش بکنم از یه چیز مبهم گنده، تبدیلش بکنم به سوالای کوچیک کوچیک، بعد برای اونها راه حل پیدا میشه. ببین آدمایی که دور هم جمع میشن چرا بعد از یه مدتی شروع میکنن غیبت کردن، پشت سر اینو اون حرف زدن؟ چون حرفای خودشون تموم میشه، بعد سکوت هم برای آدم سنگینه دیگه. بله. مجبور میشه یه حرفی بزنه. خب حرفای خودمون که تموم شد، پشت سر زری و پری حرف بزنیم.
البته اهل معرفت میگن که اگه حرف زدن نقره باشه، خیلی گاهن حرف نزدن تلاست. اما چقدر نکته قشنگ گفتین. وام بگیرم از حرف شما، من همیشه خیلی از رفقا که توسعه تخصصی خودم با ما مواجه میشن یا تو خیلی از کلاس‌ها با اساتید مواجه میشن، میگن که ما چجوری برسیم به فلان مدینه فاضله. من یه مثال قشنگ دارم، اینو همیشه توضیح میدم. میگم یه روز مولا نصرالدین سر چهارراه وایساده بود، یه نفر میاد میپرسه که میخوام برسم به فلان خیابون، به فلان خیابون چجوری میتونم برسم، چقدر دیگه راهه؟ مولا نصرالدین بهش میگه برو برو. برای بار بعدی میپرسه، میگه چقدر راهه تا فلان خیابون؟ بهش میگه برو برو. همین که حرکت میکنه با صدای قرار صدا میکنه و میگه که 5 دقیقه. سراسیمه برمیگرده میگه چیزی میزنی؟ چرا اول نگفتی؟ گفت نه، سرعت حرکتت رو ندیده بودم.
آها،
که بگم چقدر دیگه میرسی. این نکته، این بخش مبهم زندگی خیلی از ماست. به نظر شما تا حالا بزرگترین شکست زندگیتون رو تجربه کردین؟
آره.
میتونیم بدونیم بشنویم؟
آره 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 آره. اینو بهتون بگم که من وقتی وارد رادیو شدم، گزارشگر رادیو بودم، گزارشگر نامه منیه، گزارشگر فوتبالا. من تو رادیو هیچ وقت برنامه ورزشی اجرا نکردم، ژانر اجتماعی داشتم توی رادیو. سال 82 کرج، اون موقع رادیوی کرج و الان رادیو البرز، کارم که شروع کردم، خب سنم خیلی کم بود، 19 سالم بود اون موقع. یه گاردی، یه نمیدونم شاید بگم گارد بسته، گارد نیمه باز هم نه، واقعا بسته بود نسبت به ورود جوونا. شما دیدین تو هر اداره‌ای، حالا کار رسانم یکی از اوناست، هر جایی یه آدم تازه وارد وقتی میاد، نگاه‌ها بهش یه جور دیگه است. اگه جوون باشه که دیگه بدتر. مثلا فرض کنید شما توی گروه سنی 40 خورده، یهو یه جوون 20 ساله بیاد اونجا، 19 ساله بیاد اونجا، خب خیلی یه جوریه دیگه.
از بقیه هم متخصص تر باشه.
نه 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 نه، من اصلا همچین ادعایی ندارم. کارمو با گزارشگری شروع کردم، گزارشگری سطح شهر. مثلا موضوع برنامه فلان چیز بود، من میرفتم با شهروندا صحبت می‌کردم که آقا نظرتون راجع به فلان، اینجوری بودم. خب خیلی ولی دوست داشتم، من اصلا به امید گویندگی رفته بودم. رفتم و تست دادم برای گویندگی و به من گفتن که تو رد شدی. این واقعا بزرگترین شکست من بود. نه فقط این رد شدی، یا یک دو نفر که یکیشونو مردم میشناسن و نمیگم، اینو نمیگم، ولی بپرسیم نمیگم. خب
بعدن هم نمیگی؟
بعدن هم نمیگم. به من گفتن که بابا اصلا واسه چی اومدی تو اینجا؟ تو هر کار دیگه ای باید میکردی جز این کار، از تو گوینده در نمیاد. من واقعا فرو ریختم، ولی
دلیلی شد،
بلند شدم، خودم رو تکوندم. اینو به خاطر همین گفتم که شکست هدفمند، به این دلیل گفتم من عشق گویندگی و اجرا بودم، رفته بودم اونجا که این کارو بکنم، و وقتی بهم میگن که نه، بعد میبینی بابا این طرف برای خودش این کار است و بهت میگه نه، واقعا ریختم. بعد یه ذره که فاصله گرفتم از اون واقعه، دیدم خب این یکی ولی گفت آره، بعد اون یکی میگه آره، تو این نهه چرا برات گنده شده؟ اون موقع پذیرفتم که حتی یه نفرم زیاده اگه بگه نه. گفتم کمی برو زیاد شو. من اون روز تصمیم گرفتم که زیاد شم.
چجوری زیاد شدی؟
خیلی کار کردم. ببین خیلی کار کردم.
چه کاره؟
من اگر مطالعم دو واحد بود کردمش 10 واحد. اگر این ور اون ور گشتن و پیدا کردن اطلاعات و نمیدونم هر چیز دیگه.
شما از مطالعه چه؟
گفتم بهت مطالعه
خب
فقط کلاسیک و کتاب
سوشال
اینا
مدیا رو هم مطالعه میبینید؟
بله بله.
تو خیلی ها تو حوزه مطالعه هم نظر نیستن با ما، منم با شما هم نظرم، ولی هم نظر نیستن، خیلی سفت و سخت میگن نه مطالعه اینه اینه اینه.
من تعریفم رو از مطالعه بهتون گفتم، من تعریفم تعریف هر دوی شماست. گفتم نه تنها اون، یعنی اون باید باشه.
بله.
یعنی شما یه فارسی زبون اگه سعدی نخونده باشی برو بابا، مثلا مطالعه نکردی که. به چی میگی مطالعه؟ به روزنامه خوندن میگی مطالعه؟ اونا مطالعه های دم دستی، روزنامه‌ای که امروز توش چیزی نوشته فردا ممکنه صادق نباشه. این از اینمون یه سری اطلاعاته. ببین ما تو تقسیم بندی اینا میگیم اطلاعات، اون چیزی که هممون داریمه. الان مثلا میگن که پسر من خیلی فوتبال دوست داره، خیلی علاقه من، خیلی هم با استعدادش، تا شماره کفش فلانی هم میدونه. بهش میگم آقا یا خانم، اینو بهش میگن اطلاعات. یه سطح باید بیاد بالاتر تا بشه دانش، و یه سطح بالاتر از اون بیاد که دیگه همه اینا رو زیر چتر خودش میگیره، میشه خرد. من حالا با کار با خرد ندارم، ولی اینا اطلاعاته. چیزی که من با دو تا کلیک یا دو تا دکمه زدن روی صفحه کیبوردم میتونم از گوگل هم بپرسم چی داری، چه ارزش افزوده ای داری. میدونی احتمالاً 10 نفر دیگه هم میدونن، ولی میتونی پردازش کنی و بگی. من برگردم به همون معیارا و ملاک هایی که گفتم، این که اگر خوشمزده این، اگر یه چیزی رو خوب تعریف میکنین، اگر آدم به خوشمحضری هستین. الان خیلی آدم ها هستن که اطلاعات خوبی دارن. شما تو دانشگاه یا هر کسی که تجربه دانشگاه داشته باشه میدونه، مثلا یه آدمی هست استاد دانشگاه مدرک دکترا، فوق دکترا اینا داره، بعد بنده خدا نمیتونه خوب بیان کنه، کلاسش خلوته.
بله.
عوضش یکی فوق لیسانسه یا حتی لیسانسه، ولی خیلی قشنگ درس میده، کلاسش شلوغه،
آن خوبی داره،
آن خوبی داره. من میگم این اطلاعاتو بذار کنار، در جای خودشون خیلی محترمه، ولی پردازش اون اطلاعات یک، و ارائه اونا دو، اینه که یه نفر رو تبدیل میکنه به مجری. بگن این چیزا رو که من با یه اطلاع، ببین هر برنامه یه تیم محتوا داره دیگه. بله. مثلا شما اگر قرار باشه یه برنامه ورزشی اجرا کنی، اطلاعات خودتو داری، اطلاعات روز فوتبال یا حالا اتفاقاتی که منتهی به اون برنامه است جمع کردی، روزنامه خوندی، انشالله مطالعه دیگه هم داری. ولی وقتی میخوای بری تو برنامه، یه تنه که نمیری رو آنتن، که یه نویسنده ای هم هست، یه تیم تولیدی هم هست، میگن آره این اتفاق افتاده و اینا. خب اینا رو نه تنها به تو، به هر کس دیگه ای هم میتونن بگن. ولی شما چه ارزش افزوده میذاری روش؟ من خودم رو میذارم توش.
میخوندم توی خاطرات رونالدو برزیلی،
رونالدو اورجینال
فقط ورود میکنم به خاطر اینکه شما یکم ما بیشتر ورزشی میشناسیمتون، اگه نه من فقط علاقمند به ورزشم. خاطرات رونالدو اورجینال میخوندم که لباسش رو بعد از یه بازی به کولینا، پیر لویجی کولینا آره هدیه داده بود، و در وصفش میگفت تنها کسی که من میدونم قبل مسابقه تمام دیتای مسابقه رو میخونه، تعداد حضور تماشاگران و تمام شرایط بازی رو پیگیری میکنه. خب این پیر لویجی کولینا قاعدتا منتظر کسی نمونده دیگه،
نه
اومده قشنگ خودش رفته صدش رو گذاشته،
ضمن اینکه نیازی هم نداشته. الان مثلا شما به عنوان یه داور چه احتیاجی داریم بدونین که مثلا چقدر آدم میاد اینجا میشونه شما رو نگم بخواه کارتو بکنیم
دیگه، شرط آب و هوایی
یا چقدر الان. ولی نه، این سوالا خیلی سوالای دم دستیه، خیلی سطحیه که بگم تو داوری دیگه برو داوری تو بکن چیکار. نه، اینا تک تکش تأثیر میذاره، و این همون ارزش افزوده‌ای که به شما گفتم. منی که میخوام بیام اینجا، اگر مختصات این استودیو رو بدونم، اگر بدونم که این کار تصویریه یا صوتیه، نمیدونم دیگه ها، تصویریه یا صوتیه. خب اگه بدونم تصویریه که یه کتی میپوشم، مثلا یه آلاگارسون میکنم، میام اینجا میشینم، نه اینکه اینجا الان با تیشرت نشستم جلوی شما که میدونی.
خیلی فوق العاده نکته ای رو گفتین که شاید خیلی ازش غافلن. نمیخوام خیلی برم فوتبالی، چون که فوتبالی نیستم که اصلا بخوام مثال، فوتبالی خیلی هستم ولی انقدر متخصص نیستم که بخوام در موردش مثالای تخصصی بزنم. چند وقت پیش توی یک مجله آلمانی من ترنسلیتش رو میخوندم که یه تیتر برای آقای یورگن کلوپ زده بودن که خروج به موقع.
بله
بله،
دو هفته پیش بله گفتی که خسته شدم نمیتونم، مثل این ماشینی هم که داره رو ستا چرخ میره.
چقدر اهمیت داره خروج به موقع؟
خیلی زیاد.
توی حوزه تخصص شما
خیلی زیاد، خیلی زیاد. تو حوزه رسانه بازنشستگی آدم ها رو خودشون تعریف میکنن، این هم خوبه هم بده. معمولش اینه که تو رسانه های دنیا،
بله،
خب جوونی که مصادف با تراوت هم معنی با نشاط یا شور و انرژی و از این چیزا، ولی این به این معنی نیست که اگه سنتون بالاتر میره خب دیگه من تو این خط تولید نمیتونم کار کنم، آچار پیشگوشتی نمیتونم دستم بگیرم، دیگه باید بازنشسته بشم. اتفاقا تو کار رسانه هرچی شما موتون سفیدتر بشه بیشتر مورد وسوقین، بیشتر مورد اعتمادین. بنابراین بازنشستگی آدمو دست خودشونه. یه نفر ممکنه که در بهار زندگی احساس پیری بکنه،
بله،
و بهش بازخورد بدن که آقا دیگه داری خیلی میزنی تو خاکی، دیگه خیلی پیری، پیر صفتی، نه پیر سن و سال،
بله،
نه پیر شناسنامه‌ای.
بله.
شاید من به سن و سال جوون باشم ولی اوت باشم، بهتره که خودم بفهمم و زودتر برم کنار. ولی ممکنه یه نفر، یه مثالی قبل از اینکه برنامه رو ضبط بکنیم داشتم براتون میگفتم، بله، لری کینگ مجری مشهور آمریکا، این دیگه قوز دیگه داشتین شونه‌هاش به زانوش میرسید، ولی خب مجری درجه یک. و
فرگوسن خروج به موقع کرد.
فرگوسن فوتبال هم همینه دیگه، الان یورگن کلوپو که مثال زدی، فرگوسن برای خودش خروج به موقع بود، برای مای منچستری نه. خیلی فرگوسن هر موقع بره زوده.
داخلی ها رو فقط نمیگین طرفدار چه تیمی هست، خارجی ها رو ولی با منچستری شما.
آره.
من میخوام برم مقیاسم درسته، من یک رئالی، منچستری، میلانی، بایر مونیخی هم، کدومش با هم موافقیم؟
ریال و این وسط نفهمیدم چجوری گذاشتی، ولی بقیهشون یه رگه‌ای از قرمز و اینا دارن. آره
ریال به خاطر
و پرسپولیسی احتمالاً.
صد درصد.
ببین دیدی.
آره. ولی نه به خاطر
گشتی قرمزاشو پیدا کردی.
نه ولی نه به خاطر قرمز، شاید تأثیر گذار بوده قرمزه، اما نه واقعا دوستش داشتم به خاطر یک سری چیزای جذابی، مثال علی انصاریون رو دوست داشتم که با گاتوزو مقایسش می‌کردم. آره واقعا خدا بیامرزش. مثلا توی میلان اینقدر که مالدینی برای من جذاب بوده، اون رگه ها رو
تو میلان کیو میشه دوست نداشت؟
من نمیدونم چرا، ولی مثلا من این زاگی رو دوست نداشتم.
این زاگی رو؟
آره من دوستش نداشتم. درست درست میشه دوست. آره یکی از بزرگترین حسرت
گشتی یکی رو پیدا کردی.
آره بود بزرگترین حسرت های زندگی من اینه که چرا پویول تو رئال بازی نکرد. فیگورو هیچ وقت برام مهم نبود.
ولی من الان بین خارجی های منچستر که به شما گفتم و بین رئال و بارسا هیچ انتخابی ندارم مطلقا. بین اینتر و میلان هیچ انتخابی ندارم مطلق.
چرا؟ دلیلش چیه؟
به خاطر اینکه من فقط فوتبال به عنوان یه پدیده که بشینم نگاه کنم، حال کنم، نگاه میکنم، نه اینکه بی دلیل از یه تیمی دفاع بکنم، به یه کسی فوش بدم یا مثلا بگم که او شما چقدر بی کلاسی، مثلا طرفدار فلان تیم. نه نه نه،
حالا من مثل شما هم یه جور دیگه ولی به داستان نگاه میکنم. من طرفداری بی مورد نمیکنم، ضعیفش میگم ضعیف، خوب باشه میگم واقعا خیلی خوبه، اما به خاطر یه سری دلایل، چون اونها میاد رخته میکنه زندگی من. شاید من اینجوری نگاه میکنم به موضوع. یه فهم بگیرم از حرف خود شما، ما توی دوزه استراتژی یک تئوری داریم، اونم تئوری تراست. میگیم چی؟ میگیم سر خیابون وایسادیم، من میخوام بیام داخل خونه، میخوام بیام داخل خونه، خواهرم سر رو تراس وایساده، میگه محمد رضا خیابون پشتی ترافیک از کوچه بغلی، بیا بیا رو داخل.
یک این نفر این که ارتفاع داره.
آره یک نفر اصطلاحا میگم از بیرون ما رو نگاه میکنه.
حالا شما تو مپ هم بزنی همین کارو میکنه به جای خواهرت.
حالا نکته جالبش اینه که اگه دعوا بشه سر محلمون رو مپ نمیفهمه.
آها آره آره.
چاله شرطی داره کنده بشه رو نمیفهمه. حالا حداقل تو ایران اتفاق نمیفته. ولی نکتهش اینه که همیشه من دوست داشتم یه نفر از بیرون به من نگاه کنه. گاهن خودم به تیم فوتبال از بیرون نگاه میکردم. آیا شما کسی رو داشتین که تو حوزه تخصصی خودتون از بیرون به شما نگاه کنه و ایرادتون رو بگیره؟
آره من خواستم از آدم‌ها که این کارو بکنن.
معمولا
معمولا نمی‌کنن این کارو، ببین
خیرخواه داشتین کسی خودش بیاد،
ببین واقعا دم اون کسی که خودش بیاد و خودش حرف بزنه گرم
داشتین شما،
ولی معمولا این کارو نمی‌کنن دیگه. من اینجا دارم با محمد رضا حرف میزنم، به نظر من این لباسی که پوشیده با این پیرنه، این کت یعنی با این پیرنه خیلی ست نیست و کاش اینو نمی‌پوشید. به خودش که نمیگم، وقتی از استودیو رفتم بیرون میرم به یه کس دیگه میگم که بابا اینم با این لباس پوشیدنش،
کاش که به خودم
میگم. ای کاش به خودم میگفتی، متوجه این
اون رفیق‌تره.
من سعی کردم، ادعا میکنم چون افرادی که منو میشناسن میتونن تایید کنن، دقیقا من سعی کردم واقعا وقتی یه کار خوب میبینم بگم، زنگ بزنم، پیام بدم. من هر ازگاهی تو برنامه وقتی دارم اجرا میکنم یا مثلا یه آیتمی پخش میشه با صدای یه کسی، پیام میدم بهش، میگم خیلی خوب خوندی، دمت گرم واقعا. و بعضی موقع آدم ها تعجب میکنن یعنی چی، و میفهمم چرا ما خیلی عادت نداریم خوبی ها رو ببینیم.
قشنگ داره یه چیزایی تو ذهن من قبل از گپ و گفتمون توی پادکست ما با هم بیرون صحبت کردم، شما یه سری مثالا میزدید، هی من گفتم عینی داره برای خودم تکرار میشه. من قشنگ یادمه توی دانشگاه سال دهه 80 توی دانشگاه یه رفیقی داشتیم، داشت برام تعریف میکرد، گفت فلانی نمیاد. گفتم کی؟ گفت بابا همون که وقتی حرف میزنه تو همه دندوناشو میبینی. گفتم که نشناختم. گفت ببین همونی که این خصوصیت بدو داره این و این و این. من گفتم که
و یه صفحه آچار حرف میزنه که دو تا کلم اسم فامیل نگه.
جدی میخوام بگم من واقعا نمیدونستم که بغلیم میدونی به من چی گفت. گفت اونی که همیشه مرتبه.
بله.
گفت اونی که مثلا مثال زگون که رو ویلچر میشینه. و من گفتم که بازم نشناختم چون ویلچری چند تا از رفقام بودن. گفتش که نه این که اون خاصی خوب داره، اون که اتکلون خیلی خوب میزنه، که خوب حرف میزنه. خب میگم که چقدر
نه من ببینم میگم، من واقعا اگر یه کار خوب ببینم، یه لباس خوب ببینم تنه یه کسی، یه رنگ قشنگی، یه عطر قشنگ، واقعا میگم عطر قشنگ نمیشه دیگه، عطر خوشبو،
عطر خوشبو. عطرا
میگم
توی تعریفای جدید رنگم داره،
میگم من واقعا میگم. ولی اگر جدی میگم، اگر یه مسئله باشه که بخوام از کسی نکته منفی بزنم برسه بگم، واقعا دست دلم میلرزه ها. اگر دوست باشیم با هم مطمئن باش میگم. یعنی اگر من بخوام از یه کسی انتقاد کنم به معنی منفی، یعنی یه خصیصه منفی رو بگم، چه کاری، چه اخلاقی، چه هر چیز دیگه ای، هر چقدر بهش بیشتر نزدیک باشم احتمال گفتنم زیاد.
یکم تخصص‌تر ببریم بحث و جلو، شما اگر برگردیم به گذشته کدوم کارو تو حوزه تخصصی خودتون نمی‌کنید؟
اگر برگردم به گذشته خیلی سخت، احساس می‌کنم کاری که تا الان کردم درست بوده، شاید فقط یه
همکاریایی بوده کنم. که
آره، شاید مثلا با بعضی آدما کار نکنم، شاید با بعضی آدما کار نکنم، و شاید یه پیشنهادایی که رد کردم و قبول کنم. ولی این اشتباهه، این خطای ناتاریخی بهش میگن آناکرونیسم، به خاطر اینکه من با عقل الانم دارم راجع به 10 سال پیش خودم قضاوت میکنم. دیدی خیلی ها هم میگن، ما اگه عقل الانمون داشتیم مثلا اون سال اون زمینه رو میخریدیم. نه آقا، تو مجموعه این شکست ها و پیروزی هایی که داشتی باعث شده عقل الانتو داشته باشی، اینا باعث شده تو این عقل رو داشته باشی، پس نمیتونی برگردی. اون چیزی که تو ترازو میذاریم نمیتونه ترازو رو بسنجه.
بله
نمیتونه. من الان اینجا وایسادم، ولی باشه این سوال شما رو فانتزی حساب میکنم، میگم اگر برگردم و عقل الانم رو داشته باشم بعضی از کارها رو نمیکنم. آره آره، یا بعضی از پیشنهادها رو نمیپذیرم.
یکی از چیزایی که به نظر من خیلی تاثیرگذاره، من یکم آکادمیک نگاه میکنم به موضوع، غالبا که شما هم آکادمیک هم تجربی نگاه میکنید، یکی از چیزایی که خیلی من روش تاکید دارم تو این سالها که بچه ها و رفقای تیمم میرن مثلا تو هاروارد بیزنس ریویو میخونن میارن به ما میگن مهارت های نرمه.
بله
حالتا اشراف دارین. من همیشه بچه ها رو هول میدم، ما توی میم یک نقطه جالب داریم، شاید کمتر کسی این کار میکنه، اگه حمله بر خود ستایی از من و تیمم، ولی میخوام بگم که رفقایی که تازه مونو میشناسن،
حمله
ببخشید، اگه حمله بر خود ستایی
میخوام که بگم، بفرمایید.
ما گاه هم میریم دست میذاریم یه جاهایی تو مهارت‌های نرم که بچه‌ها شاید خیلی سمتش نمیرن یا براشون گنگه، یا وارد یه فضایی میکنیم، میگیم تو اگه میای سوشال مدیا رو نگاه میکنی باید بدونی اصطلاحی به نام گتسبی توی هزاره جدید چیه.
بله.
یه داستانی داره، ما میشینیم رشته داستان رو توضیح میدیم.
درسته.
یعنی توی جابه استاد بزرگواری ما صحبت میکردیم و میگفتش آیا تو میدونستی که ما یه واژه‌ای در فرهنگ زبان انگلیسی داریم به نام کوردنیزیشن؟ بعد گفتم که یعنی چی؟ گفت میدونی ریشه ایرانی داره؟ گفتم چقدر جالب. گفت آره، آقای فلانی که فلان موقع وزیر بود که فلان اشتباه رو کرد، گفت مدرکم جعلیه و عرصه بین‌المللی الان میخوام بگن یه نفر با اون خصوصیت ها وجود داره، میگن طرف کوردنیزیشن مثلا. گفتم چقدر جالب.
عجب.
آره
و عجیب.
آره و نکته جالب اینجاست که میخوام بگم ما داریم میریم تو این سمت و مهارت های نرم خیلی برامون مهمه، چون حس میکنیم که اصطلاحا میکرو اکشن ها، یعنی اقدامی آنقدر کوتاه و آنقدر کوچک
که به چشم نمیاد،
آره نتونیم هم نادیدش بگیریم، یک مسیر بزرگ رو ترسیم میکنه. تو حوزه تخصصی شما چه میکرو اکشن و مهارت نرمی اولویت داره که ما یاد بگیریم؟
هیچ مهارت نرمی بالاتر از تعامل و ارتباطات نیست.
شبکه سازی؟
شبکه سازی یا نه همین، حتی شبکه سازی هم نه، اون یه ذره متعالی تر، یه ذره دو تا پله اون ورتره. همین ابتداییاتش، رفتار آدم ها با هم دیگه، اصلا نه تو حرفه ما، تو حرفه ما بیشتر، ولی تو همه حرفه تعامل با آدم ها یکی از بزرگترین مهارت های نرمه، یکی از مشهورترین هاشه. فکر کنم جزو دو ستای اول باشه، تو اگه سرچ بکنین دستی، یکی از دو ستای اول تعامل و ارتباط با دیگران گرفتنه. ضعف داریم. آقا شما الان میرید توی ارگانی، اصلا میری خونتون مثلا، حالا خونه رو نگفتم چون مثلا آدما میشناسن هم دیگه رو، خب تو مجتمع هم دیگه رو میشناسن. میرین توی ارگانی، بعد آسانسور باز میشه، بعد چهار نفرم اون تو هن، یکی هم میاد تو، آدم ها همه کار میکنن که به هم نگن سلام، یکی موبایلشو در میاره، یکی سقف رو نگاه میکنه، یکی تو آینه دنبال یه چیزی میگه، یعنی واقعا به اندازه یه گفتن سلام زورمون میاد با هم ارتباط برقرار کنیم. خیلی بده.
من سلام کردن کلی سود کردم، دو سه بار نمیشتاختم رفقا رو که بهشون سلام کردم، یه سری جایی که خجالت میکشیدم خیلی سنم کمتر، الان یکم پرتر شدم ولی بازم خجالت میکشم هنوز. با آشنا شدیم، بعد سر حرف، سر کلمه سلام باز شد، با هم یه دیل بستیم، مثلا یه کاری با هم کسب و کار انجام دادیم.
آره این همین سلام، مثلا یکیش من میخوام سلام بکنم، زورمون نیاد با هم دیگه سلام بکنیم. همین که من بهت گفتم که اگه یه چیز خوبی ببینیم آقا تعریف کنیم و خودمون بذاریم جای طرف، خیلی ارتباط عمیق و قشنگی اون وقت شکل میگیره. آره اگه بخوام دست بذارم بگم از بین مهارت های نرم کدومش، واقعا ارتباط و تعامل با دیگران، ولی یکی دیگه از مهارت های نرم هست که خیلی خودم دوستش دارم، اونم نویسندگی. بسیار باشه، سخت باشه، راحت اینه که شما کنارش رو پاش دراز بکشیم مثلا شبکه آی فیلم نگاه کنیم، چیزهای خوب سخته.
آی فیلم چی بخش میکنه؟
جمونگ.
من نهیدم، نگاه نمی کنم.
یه چیزی پخش میکنه الان گیر اون سریاله این.
میداشم به چی فکر میکردم، میخواستم ببینم که این سوال رو پرسیدم که شما اینو گفتین بحث سریاله، میخواستم ببینم که چقدر منی که باز هنوز شاید نسل زد حساب نمیشم، مثالهایی که ما گاه هم میشتردیم.
شما جیوه چی الان؟
آره واقعا حتی نسل زد گاهن خیلی از مثالهایی که براشون زده میشه در جامعه رو یادشون نمیاد، مثلا وقتی بهشون میگی که پفک مثلا فلان یادشون نمیاد، چون ندیدن قاعدتا. و وقتی در مورد فلان اوشین صحبت میکنی،
اوشین کیه؟
اوشین کیه؟ خیلی ناراحتم از اینکه یه بار در مورد اوشین صحبت کردم، یه بار به یکی گفتم که اوشین کیه میشناسی؟ گفت نه. رفت سرچ کرد، اومد گفت اینی که فلان و فلان و فلان و فلان. گفتم که بابا مگه فلان نبود؟ به پدرم گفتم بابا مگه فلان نبود؟
نه شما فکر میکنید فلان بود.
آره پدرم هم نمیدونست داستان. آره. یا در مورد فوتبال، داستان فوتبالیستا هم اینطوره. من واقعا نمیدونستم.
واقعا فکر می‌کردم عموشه؟
واقعا فکر می‌کردم عموشه. آره. و بعدها من متوجه شدم که تازه اینم کی به من گفت؟ این اصل زدی به من گفت. چقدر جالب بود. و نمیشه از هوش و ذکاوتشون نسل زدیار. آره واقعا گذشت، یه سری جاها ما رو راهنمایی کردن، خیلی جاها ما رو بیدار کردن که خیلی دور هم نیست این زمانی که داریم در موردش صحبت میکنیم. حالا شاید ما خودمون به خودمون نیومدیم، اما الان نریم سمت فکر و خیالی که بخوایم بیشتر حرص بخوریم. برای نسل زد چه پیشنهادی دارین؟ الان خلأ خاصی فکر میکنم، خلأ خاصی رو احساس میکنن دیگه، شاید اقتصادی خوب نیست، رفتارهایی که باشون میشه خوب نیست، شایسته سالاری وجود نداره، اما
خب باشه، برای نسل زد وجود نداره، یعنی برای ما وجود داره
الان که تو
نه، مثلا شرایط اقتصادی من میرم بقالی با من انقدر حساب میکنم، با نسل زد اونقدر حساب
میکنم. اون نوجوونه میخواد بیا تازه شروع بکنه. من برادر کوچیکترم، مثال رو میزنم که عین است، عینن هست. برادر کوچیکترم که حالا خیلی هم کوچیک نیست اما باز نسل زد حساب میشه. پدرم زنگ زد گفت بیا دکتر. رفتم دکتر، دیدم که داره نوار قلب میگیره و این حرفا. گفتم که چرا چی شده؟ گفت بخاطر فکر و خیال. دکتر گفت بخاطر فکر و خیاله. بعد اومدیم خونه و رفتیم با هم بیرون و یا میوه هم خوردیم. گفتم که برای چی به همچین
آب میوه خوردیم؟
آره واقعا آب میوه خوردیم با هم دیگه.
باشه خیلی خوب.
گفتم که چرا اینجوری شد؟ داداشو گفتم به چی فکر میکنی؟ گفتش که واقعا فکر میکنم که من واقعا جدی ها. گفتش که من نگاه میکنم که اگر درسم تموم بشه سال بعد کارشناسیم تموم بشه بخوام برم دانشگاه، بخونم سربازی و سربازی من بیام و دو سال تموم بشه دازه شروع کنم به کار کردن و, و و و و چقدر پول جمع بکنم ماشین بخرم. این چیزی که به من گفت. میخوام دغدغش رو ببینم.
بذار بگم آی ملت نسل زد، ببین من الان یه آدم متأهلم، دو تا بچه دارم، دو تا دختر دارم. فکر و خیال یه کسی مثل شما اینه که بیا الان من باید درس بخونم، دیپلم بگیرم، اگه حالا دختر و پسر کار ندارم که سربازی هم داریم یا نداریم، و بعد برم دانشگاه بیام بگردم کار پیدا بکنم، اگه بدن اگه ندن با این تورم الان نمیدونم متوسط سالهایی که باید یه نفر بگذرونه تا خونه دار بشه تو تهران اینجوریه و اونجوریه. اگه بخوای این کارا رو بکنی بگی همینجا الان بشین تو خونه همین کلاس، فردا صبحت هم نرو اگه اینجوریه. اگه من اینجوری بخوام فکر کنم که میگم نگاه کن این آلودگی هوا رو، آره نه منم دارم دقیقا با همونا میرم جلو، چون تمام اینا تو ذهن خود منم بوده، واقعا تو ذهن خود منم بوده. چجوری زن بگیرم، چجوری بچه دار بشم، چجوری خونه دار بشم. اگه به فکر و خیال شما، اگه فکر تشکیل زندگی دارین و اینکه چجوری برین سر کار و فلان اینا، من الان دارم فکر میکنم که آخ دو سال دیگه مثلا این دختر بزرگیمو بخوام شوهر بدم، وای باید یه جایزه تهیه کنم
آینده رو براش متصور
بشم. بابا از اولا که من نمیخوام از این خرافی مذهبی بازی ها در بیارم، بگم حالا خدا بزرگه، خدا همیشه بزرگ بوده و هست، کار با این نداریم. من میخوام بگم آیا با فکر و خیال کردن کار حل میشه؟
نه واقعا.
خب یکی از مهارت‌های نرم اینه که من بیام اون چیزایی که دارم فکر میکنم و میگم نویسندگی نه معنی که من برم یه سرمقاله بنویسم برای روزنامه فلان. نویسندگی یعنی این که من بتونم خودم رو بیان کنم. بیان احساس جز مهارت‌های نرمه. خیلی موقع‌ها اون چیزی که داره ما رو اذیت میکنه اصلا نمیدونیم چیه، اسمش رو نمیدونیم چیه. بنابراین با خود صادق بودن و نشستن و نوشتن و این چیزا پیاده سازی کردنش نصف مسیره. یهو می‌بینی از یه چیز بیخودی داری میترسی. بعد کی گفته که فردا مثل امروزه؟ کی گفته که فردای جامعه رو نمیگم، فردای تو مثل فردا مثل امروزته؟ کی گفت چه حرفی زده؟ تو تضمین میدی که موقعیت خوبه شغلی پیدا نکنی؟
نه.
تو تضمین میدی که مثلا با یه حرکتی مثلا فلان شغلی رو که بهش میخوای نرسی؟ ببین چون آینده مشخص نیست، خیلی عجیبه، یه آینده ای قراره بیاد که یه آدم خوشبین اونو درخشان و آفتابی و اکلیلی میبینه، یه آدم منفی باف تاریک و از بین رفته و داغون و اینجوری میبینه. بعد چشم و ابروت قشنگه که میگی الا همین حرفی که من میزنم فقط همین این درسته و آینده تاریکه، از کجا معلوم یکی نباشه؟ من راجع به ایرانم حرف نمیزنم. و آقا یه موقع اومدیم شما درس تو خوندی، توی رشته خوب خوندی، بعد اپلای کردی رفتی یه کشور دیگه، اونجا تبدیل شدی به یه نمیدونم یه آدم خیلی موفقی، مثال نمیزنم چی. تشویق نمیکنم کسی رو به مهاجرت، و میخوام بگم که یه وقت فکر نکنین که نفر الان چیزی اینجا داره میگه که وای ایران گل و بلبل. مثلا
من خودم با
نه سیاسی حرف میزنم، نه خیلی خوشبینم، نه من فقط یه حرف دارم میگم، تو مگه میدونی چه اتفاقی میخواد بیفته؟ بعد انتقام یه آینده که هنوز نیومده رو داری از امروز خودت میگیری؟ خب هیچ. اگه آره که
هیچ. حرفتون کاملا موافقم. من خودم به عنوان کسی که شاید هم شرایط رفتنش نسبتاً سخت نیست، هم که تجربه داشته، همی که اینجا رو دیده اونجا رو، خیلی کارا کرده، با خیلی این وریا کار کرده، اون وریا کار کرده، داخلی صنعتی آموزشی همه مدلش رو کار کردم، سنمون کمه ولی کار زیاد کردیم روی این حساب. خب بگم نه اینجا واقعا اتفاقای قشنگتری هم میتونه بیفته اگر تو واسش یه چاله کنده باشی، واسش یه کاری کرده باشی، تخصصی کسب کرده باشی. اون طرف هم اینجوری نیست.
ببین دو روز دیگه مثلا فرض کن که یه جایی یه شرکتی مثلا میگه که خب من میخوام 4 تا کارمند استخدام بکنم، میخوام مهندس مثلا نرم افزار استخدام بکنم، بعد من بگم که ای بابا اینا مثلا 50,000 نفر الان متقاضی این کارن، بعد اینا هم که فامیل بازیه دیگه، اینا همش فامیل بازیه، این الان پسرخاله مدیره رو میارن میذارن اونجا، من اصلا واسه چی برم؟ آقا تو اول یه سری مهارت داشته باش، چرا من باید بیام تو رو انتخاب بکنم؟ یه چیزی رو پشت یه کتابی خوندم خیلی جذاب بود، نوشته بود اگه اولین بار باشه که با خودتون ملاقات میکنید از خودتون خوشتون میاد؟
چقدر قابل تعامل.
خیلی حرف خوبیه. از خودم سوال بکنم که منی که الان دارم میرم مصاحبه میخوام برم تو این شرکت، چرا این باید منو انتخاب بکنه؟ لیسانس نرم افزار داری؟ خب داشته باش. این هم آدم لیسانس داره. نه، باید دانشگاه تهران گرفتی. باشه. دانشگاه تهران فقط تو رو تربیت کرده به عنوان لیسانس نرم افزار. ورودیای این ور و اون ور خودت هم مثلا حساب بکن ببین یه درصدی میشین. نه، میشین دو نفر. اصلا من میگم فقط دو نفر از شما تو این مملکت هست. چرا باید تو رو انتخاب کنه اون یکی رو انتخاب نکنه؟
دقیقاً. توی اروپا، توی جهان اول، که اروپا و جهان اول، حالا امریکا و هر جای دیگه، مخصوصا توی سیلیکون ولی که خیلی اونجا تکنولوژی داره با سرعت زیادی حرکت میکنه، مدرک یه جورای دیگه کاملا منسوخ شده. من بین مدیرای درجه یکی که تو کشور خودم تو سازمان خصوصی میبینم، خیلی هاشون واقعا دیگه مدرک گرایی نمیکنن.
بله، البته این بحث ما رو نبره به این سمت که پس دانشگاه نریم. نه، من هر کاری که میتونم، ببین حال نمیدونم نسل زد چقدر با این شعری که من میخوام بخونم حال کنه یا نکنه، ولی حافظ میگه ای عروس هنر از بخت شکایت منم، هجله حسن بیارایی که داماد آمد. تو آماده ای؟ خدا وکیلی تو آماده ای؟ تو یه کاری بکن که انتخابت بکنن دیگه. الان مثلا من یه مثال خیلی پیش پا افتاده دم دستی زدم، کار با گزینه های دیگه هم ندارم، ولی این همه گزینه تو داری میگی نسل زد. نسل زد یعنی الان مثلا نسل زد چند سالشه؟
الان
ماکسیموم
16 17 18. 16
خب او شلوغش کردیم. نه به خدا، نه اینجوری نیست.
من رو 20 خورده ای
هم. من فقط امیدوارم که حرفام بوی سفید شویی و گل و بلبل نمایی و این چیزا نباشه. من واقعا سعی میکنم که وقتی میخوام هر شرایطی رو ببینم انتقاد به معنی واقعی بکنم. انتقاد تو مملکت ما بد جا افتاده. وقتی مثلا میگم یه نفر میخواد از شما انتقاد بکنه، انگار مثلا میخواد هر چی من دارم رو نفع بکنه یا مثلا بگه تو چقدر بدی، در صورتی که انتقاد به معنی واقعی نه تخریب نه تعریف کردن، تشریح اون چیزی رو که میبینم باید بگم، نه باید خوبه خوبش رو بگم فقط، نه باید بده بدش رو بگم فقط، هر دوتاشو باید بگم. اگه چیز خوب داره میگم، اگه چیز بدم داره میگم. من نمیخوام از حرفام که آدمایی که دارم میشنوام فکر کنن که اینم اومده بگه که شرایط این مملکت نمیدونم. نه 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 نه، من حتی مثال اونوری هم زدم، گفتم شما ممکنه درست خیلی خوب باشه یا مثلا یه فنی بلد باشی، اصلا بری چه میدونم استرالیا، بری امارات، نمیدونم بری آمریکا، هر جا دوست داری. من نگفتم نرو یا برو، من گفتم تو دقیقاً فقط همینی که تو میگی قراره اتفاق بیفته.
من تو زندگیم دور و برم، میخوام شما تایید و تکذیب کنین، تو زندگی و دور و برم هیچ آدم متخصص کاربلد حرفه‌ای ندیدم که بیکار باشه یا یه جای خوب نباشه. شما دارین؟
من دور و برم ندارم، مطلقا ندارم.
منم ندارم.
اگه داشتم حتما بهتون میگفتم، جدی دارم بهتون میگم، اگر آدم ندارم. متخصص کاربلد داشتم. ولی یه چیزام بهتون بگم، من روحیات خودم رو دارم میبینم، شما رو هم دارم میبینم، تو جامعه هم هستیم، چشمامونم که بسته نیست، آدم رو هم دارم میبینم، همین نسل زدی هم که داریم میگی دارم میبینم. یه وقت میبینی که آقا با حاج آقا فلانی یا آقای مهندس فلانی یا خانم دکتر فلانی حال نمیکنه، میگه من با اصلا با طبقه فکری شما کیف نمیکنم. باشه، بخش خصوصی که از بین نرفته که، نمیخوای بری کار دولتی بکنی، تهش اینه، اصلا از دیسیپلین بخش دولتی خوشت نمیاد
که نمیرن خیلی،
برو بخش خصوصی،
فریلنسر،
آره برو بخش خصوصی. این همه مشاغل جدید اومده. ببین وقتی که ماشین اومد درشکچی‌ها بیکار شدن و خیلی شغل از بین رفت، باشه، ولی صنعت خودرو چقدر شغلای جدید ایجاد کرد. الان صحبت اینه که هوش مصنوعی خیلی از مشاغل رو از بین میبره، ولی صحبت اینم هست که خیلی شغل به وجود میاره. من اگه الان بخوام بشینم اینجا برای شما فهرست بکنم که چقدر مشاغل اینجا هست الان که واقعا دنبال آدم، یعنی چراغ دست گرفتن دنبال آدم میگردن، شما اگه این کارو بلد باشی سر دست میبرنت.
ما تو حوزه‌های مختلف صنعتی داریم میبینیم، من با مدیرای متخصص،
با پولای خوب
100% من با مدیرای خیلی خوب میشینم گاهن صحبت میکنیم توی میتینگا، توی همایش، توی جلسات. یکی از بزرگترین ضعف‌هاشون و نیازهاشون سرمایه انسانی و نیرو انسانی.
بله، نیروی انسانی متخصص.
متخصص، چون مجموعه خوب که زیر بار این نمیرن که هزینه‌هاشون چند ده برابر بشه، چون میگن یه نیروی معمولی برام هزینه‌اش خیلی بیشتر از یه نیروی متخصص.
من فقط یه چیز میتونم بگم، اگه از من 40 ساله کسی حرف میشنوه،
بهتون نمیاد ماشاءالله.
جدی؟ از من 40 ساله دو هفته کسی میشنوه بگم. و اونم این که آقا همه این چیزا رو فراموش کنی. از نمیدونم این که از یه سیستمی، از مدرسه، از به خاطر این رنج سنی که گفتی، از پدر مادری، محله، نمیدونم دوست و آشنا و مسائل اجتماعی و سیاسی و هر چی خوشمون میاد بدمون میاد، همین رو بذاریم کنار، اصلا فرض کنیم نیست، توی فضای ایزوله خلایی، یه روز، دو روز، یه هفته، عمر آدمه، سعادت آدم، هیچ چیزی بالاتر از سعادت آدم نیست تو این دنیا. وقت بذاریم بریم یه جایی که دست کسی ما نرسه، نمیتونیم بریم، 16 سالمونه از خونه نمیتونیم بریم بیرون، بریم تو اتاق خودمون، درو ببندیم، یه هدفون بذاریم، فقط موسیقی گوش کنیم، هیچکی نیاد تو، یه دو سال دیگه خودمون رو ببینیم. من چه انتظاری من از خودم دارم؟ این که اون بیرون در دولت، در شهرداری تهران، در بجنورد، نمیدونم هر جا چه اتفاقی داره میفته فراموش کنم، ببینم من از خودم چی میخوام، من خودم رو چی میبینم، من چی میبینم خودم رو. این به عنوان یه تمرین کاملا عملیاتی خیلی آدمو با خودش مواجه میکنه. شما اگه تو نیوزیلند هم صدای منو میشنوی، باید این کارو برای خودت بکنی.
خود ساخته پنداری یکی از دردهایی که ما الان خیلی باش مواجهیم. من میخوام شما باز هم اگر اشتباه میگم روش نکته تیک بذارید و نکته خودتون رو بگین. من گاهی هم با رفقای مواجه میشم که میگم ما خود ساخته ایم، ما باید خود ساخته باشیم. نه، به نظر من خود ساخته ای وجود نداره. یعنی اگر یک آدمی اومده که خود ساخته اصطلاحا شده، کلی آدم پشتش بودن، کلی تجربه بوده، کلی زحمت بوده.
کمترینش مدرسه است. همین سوادی رو که ما داریم خودمون ساختیم.
خب میگم شما چه گاردی نظرتون در مورد خود ساخته واقعا چیه؟
من به این نتیجه رسیدم که تنها چیز با ثبات این دنیا تغییره.
تغییر.
من تنها چیزی که یاد گرفتم اینه که آقای هایزنبرگ، هیچ چیزی تو این دنیا قطعی نیست. هیچی.
مگر تغییر.
مگر تغییر. هیچ چیزی قطعی نیست. من نمیتونم قسم بخورم بگم که من خودم خود ساختم. شاید باشم. ولی 100 صفر نداریم. شده 99 یک باشه هست، ولی 100 صفر نیست.
با فعل حاضر، جایی که توش هستین، با شرط اقتصادی، اجتماعی، با نگاهایی که بهتون میشه، اگر دختر و پسر نسل زدی بخواد میان تو حرفه شما، از 100 بهشون چقدر با اشتیاق نمره میدین؟ میگین که چند درصد بیان این تو بهشون خوش میگذره؟
یا حرفه من یا دقیقاً جایی که من ایستادم؟
حرفه شما.
حرفه من.
چون من معتقدم آره. کسی نمیتونه جای شما وایسه.
نه، منظورم این نبود.
شخص شما نه، همه ما پوزیشن خودمون
رو فقط رادیو تلویزیون بگیریم.
نه، وی او دی او
من دارم کلی میگیرم. آره. با اشتیاق 100. گفتی 100 واحد؟ خود 100. ببین انگلیسی ها میگن خوش به حال کسی که موقع کار سوت میزنه. همین قبل از اینکه بیام سر این برنامه داشتم یه کتابی رو میخوندم، دارم یه کتابی رو صوتی میکنم به نام کینتسوگی، یه کتاب ژاپنیه.
کینتسوگی؟
بله.
این بین ظرف های چینی و طلا و ارزشمند میشه.
ارزشمند میشه. هنر پذیرش ضعف ها و خطاها و اشتباه ها و از این چیزا و خوشگل کردنش. از اون کتاب من اینو دارم این روزا یاد میگیرم که خیلی آدم ها هستن که صبح به صبح ساعتشون که زنگ میخوره به خودشون، زن و بچهشون، آپارتمانشون، اون مسیری که دارن میرن سر کار فوش میدن تا برن بشنن پشت میزشون، با نفرت کشون خودشون میبرن سر کار که یه حقوقی بگیرن، که چی؟ که بعد 30 سال که جدیدن شده 35 سال بازنشست بشن، که یه پولی بگیرن که معلوم نیست تورم اون موقع بخوردش هلوپی یا نه، که بعد از اون برای پیری و کوری مثلا چه میدونم 4 تا مسافرتی از توش در بیاد که اونم بعید میدونم. نکن بیکاری. مجبوری. صحبتش این بود، این کتاب کینتسوگی، که اگر داری میری، من درک میکنم و من خودم الان میگم باره زندگی رو دوشمه، ولی حرف اینه داری یه کاری رو اثر اجبار میکنی، نکن. حرفم سنگینه، ممکنه 10 نفر الان دارن صدای من میشنن، من فوش بهم بدن، حقم بهشون میدم، مثلا میگن تو نفست از جای گرم در میاد، یا من دارم سر کار، تو پول منو میدی؟ نه من پول شما رو نمیدم، ولی جان مادرتون یاد بشین به این حرفی که من میزنم گوش کنیم.
زشته، من تازه تو این سن به این حرف شما رسیدم.
نه من خودم هم امروز رسیدم، چی میگی؟
آره من تازه توی من دی بهمن است، من 2-3 ماه به این تازه دی ماه.
آره واقعا من اون سود که میزنن یعنی چی؟ یعنی داره از اون کاری که داره میکنه لذت میبره، نه اینکه از لحظه که من از خواب بیدار شم خودم اون فوش بدم تا اون لحظه که زنگ آخر بخوره برگردم خونه. اون چه کاریه آخه؟ یا نمیگم کارتون رو همین امروز ببوسیم بذارین کنار یه کاری انجام میدین، حالا گفتی نسل زد، نسل زد که هنوز کاری رو پیدا نکرده، یه چیزی رو بهش بچسبی،
خیلی خوب دارن،
نه باشه قبول، نه کارو من یه کارمندی و فلان و اینا، اگر کاری رو انتخاب نکردیم اولین و آخرین ملاکمون این باشه برای کار کردن که من صبح به صبح خودمو فوش ندم و وقتی میخوام برم سر این کارا. برای کسایی که آلوده شدن مثل خودم، یا آدمایی که مثلا متأهلن خرج خانواده میدن یا چاره دیگه ای ندارن، الان اینا تازه باید برای اینا نسخه دیگه ای پیشید. خیلی خوب، فعلا اینو نگه دار، ولی به فکر باش که یه کار دیگه ای پیدا کنی، کارتو عوض بکنی اگه میتونی، بری مثلا یه کار بیزنس شخصی رو بندازی، از این حرفا. ولی نسل زدی که هنوز شروع نکرده اینو باید بذاری جفت چشاش که من یه کاری، حرف من نیستم میگم بذارین رو چشاتون، حرف اون کتاب کینتسوگیه، که من یه کاری باید بکنم که موقعی که دارم اون فعالیت رو انجام میدم گذر زمان متوجه نشم، حال کنم باهاش.
آره بر هممون پیش اومده، گاهن نفهمیدیم که ساعت گذشته،
نفهمیدیم. آره. من ببین بعضی موقعا واقعا جنازه ام وقتی میرم سر کار، حالم خوب نیست، یا مثلا می نخوابیدم صبح، مثلا دانشگاه بودم بعد از سر یه کاری مثل همین کتاب و اینا بودم، بعد شب مثلا باید برم حالا مثلا فلان فوتبالم میخواد برگزار بشه، به قرآن وقتی میگم سلام تموم میشه، همه چیز تموم میشه، نمیفهمم که برنامه شروع شد که تموم شد.
متوجه، من هم تجربه داشتم تو ساید مورد علاقه خودم، واقعا تجربه این اتفاق داشتم، چقدر جذاب و خفنه با شما حرف زدن، واقعا دلم نمیخواد تمام بشه،
محبت داریم. مرسی.
و چیزی فکر میکنین هست که ما بهش نپرداختیم و شما دوست داشتیم به بچه ها بگین؟ نسل زد،
من فقط یه چیزی میخوام بگم، بعید میدونم که شنیده بشه ولی میخوام بگم.
بفهم، ما میدونستیم که یه دونه کات هم از اول که تا الان صحبت کردیم حتی تو پاقای من هم نمیدیم،
چون آدمیزاد کلن دوست نداره نصیحت بشنوه، یعنی تا این نفر شروع میکنه میگه باشه تو خوبی، ولی تو رو خدا بذارین این حرفمو بزنم و تو رو خدا بشنوینش. شما تنها نسلی نیستید که فکر میکنید متفاوتید. من وقتی به بابام نگاه میکردم خیال میکردم اینا چقدر عقبن از ما، و اونم وقتی به باباش نگاه میکرد میگفت چقدر از من عقب. خاصیت بشر، 2 روز دیگه بچه شما به شما میگه عقب افتاده، همونطور که بچه من خیال میکنه که من بیسوادم، یا من خیال میکردم بابام بوده یا باباش، یا همینجوری بریم عقب. حالا الزاماً نه بیسواد نه عقب افتاده، بذاریم اینجوری بگیم من فکر میکردم که خیلی زبلتر یا زرنگتر از بابامم، حالا بچه‌م فکر میکنه که از من زبلتره. بنابراین فکر نکنین ایزوله این تک و تنها افتادین، خیلی آدم های خفنی هستین که دیگه رو دست شما نمیاد، نسل بعدی شما همین دیدو به شما خواهد داشت. بنابراین یه ذره این گاردتون رو باز کنین و با نسلی که یه جور دیگه ای داره فکر میکنه، نه حالا تو این موضوع الزامن، تو هر چیزی. من وقتی به شما گفتم راجع به فوتبال صحبت شد، بعد 30 سال لیورپول قهرمان شد 3 سال پیش، خب من واقعا تو ایام کرونا هم بود، حیف نتونستن جشن قهرمانی بگیرن. من منچستری طبیعتش اینه که به خون لیورپولیا تشنه باشم دیگه. من باور کنید تو یکی از این بازی‌ها کار گره خورده بود، مانه گل زد با پریدم بالا، بعد یکی بچه‌ها گفتش که تو واقعا الان خوشحالی؟ بعد گفتم آره، گفت خیلی اسکلی.
چرا؟
همین وضوح. گفتم آره به خدا، من وقتی خودم از دید طرفدارای دو آتیشه فوتبال نگاه می‌کنم اسکلم واقعا، به قول تو من برام فرقی نداره رئال مادرید بارسلونا، من از فوتبال اینو میخوام، فوتبال میخوام بشنم نگاه کنم کیف کنم. اگه بارسلونا یا رئال مادرید بشنن این بازی ضعیف نگاه بکنن، اگه طرفدارش باشم که میکنم موامو، اگرم به تماشاگر همینجوری فوتبال باشم که خب به چه درد من میخوره بازی بد؟ چرا آخه؟ من تو همین جام ملت‌های آسیا که گذشت بازی کره و عربستان لذت بردم نگاه کردم.
خیلی حال کردم.
لذت بردم نگاه کردم.
خیلی لذت بردم.
خیلی جذاب.
فشار دقیقه آخری.
خیلی جذاب واقعا. یا مثلا نیمه دوم ایران ژاپن. ببین من اگه بخوام بگم بهترین گل این جام چه گلی بود؟ گل اکرم عفیف به خودمون.
عالی بود.
ببین اصلا این
فنی عالی.
من اصلا کار ندارم. ممکنه نفر بگه پس عرق ملیت کجا رفت؟ نمیخوام. با صدای بلند میگم من عرق ملی ندارم. اگه عرق ملی رو این داری میگه آقا گلش قشنگ بود. بهترین گل جام بود. حالا چون ما خوردیم بگم نه این گل خوب نبود. اونی که ما زدیم خوب.
رونالدو پا میشه 2 متر رو هوا.
آقا تماشاگر یوونتوس تشویقش کرد.
تمام بود. بعد اومد یووه. شاید که دلایلش که اومد یووه همین بود.
شاید. آقا الکس دل پیرو تو اولترافورد به منچستر یونایتد گل زد. طرفدارای یونایتد بلند شدن دست زدن براش. دست زدن براش. به خاطر اینکه این کار تمیز بود. من اینجوری نیست که پرسپولیسیم یا استقلالیم بعد طرف مقابلم که طرفدار اون یکی تیمه بیخود کرده هر کی هست من باید بهش فوش بدم. واقعا فوتبال در ذهن من همچین چیزی اصلا نمیخوام. حالا میخوام اینو به شما بگم اگر یک کسی مثل شما فکر نمی کنه الزاما نباید فوش بخوره ها. اگر یک کسی مثل شما فکر نمی کنه الزاما عقب افتاده نیست ها. اگر شما یه نسل زدم توزه نداد اول دارم به خودم میگم اگر کسی مثل من فکر نمی کنه مستحق فوش خوردن نیست و مستحق این که بهش انگ یا برچسب بزنم نیست. چرا؟ در یه صورت هست کاری که داره انجام میده اگه به ضرر من تموم بشه میتونم فوشش بدم، میتونم ازش انتقاد بکنم، میتونم هر کاری بکنم. خب ولی این که مثلا تو آقا شما قرمه سبزی دوست داری من قیمه خوب بخور چی کارت کنم؟ شما میخوای بری کلیسا من میخوام برم مسجد من چرا باید به تو فوش بدم مثلا یا بگم که تو این بری هستی من قبولت ندارم از این حرفا.
یه ذره بهتر میفهمه، یه ذره آگاه‌تر به خاطر بس شدم به
من تمام حرفم همینه. میخوام بگم که فکر نکنید که این اتفاقاتی که داره در ذهن شما میگذره فقط در طول تاریخ الان در ذهن شما گذشته. خیر، منم به جای پدرم همچین فکر میکردم، اونم به جای باباش.
برای تایید صحبت شما میخوام بگم که طبق تمام مستندات تاریخ و طبق تمام ادله همه بزرگترها ما در بهترین زمان از تاریخ زندگی میکنیم. آینده شرایط بحرانی آب وجود داره. گذشتهم بهداشت با این کیفیت نبود. شرایط تکنولوژی در حال حاضر در ما در لبه تکنولوژی حضور داریم در حال حاضر و نسبت به کل تاریخ الان بهترین تایم دیگه.
نه من یه ذره پیرمردم، موافق نیستم. من دوست داشتم مثلا در دوران زندیه به دنیا میمدم.
جدی؟
آره دیگه.
چرا؟
همینجوری.
دلیل خاصی داره بابا؟
میگم یه ذره روحیات پیرمردی داره.
آها، ولی به نظر من بعضی موقع بچه‌ها نسل زدی رو گله میکنن، میگن که نماشتون بده، میگم ما تو حوزه بهداشت و ایکس ایگرگ بهترین جا از تاریخ وایسادیم. حالا اینکه نقطه درستی در دنیا شاید مثلا اون دل نیومدیم حالا، ولی
حالا تاریخش رو بپذیری تا به جغرافیاش برسی.
آره واقعا اتفاق سختی.
بله.
مرسی از شما که بابا افتخار ما دادین اومدین. چیز دیگه ای هست به نظرتون بازم؟
خیر، چیز دیگه ای بزنم نمیرسه. امیدوارم حرفام رنگ و بوی نصیحت نداشته باشه.
نه واقعا من خیلی دوست داشتم. امیدوارم کلی اتفاقای خوب خیلی زود برای هممون بیفته. بازم من تاکید میکنم اون شعر همیشگیم دوست دارم یه جایی از قلب بچه‌ها رخنه کنه، شاید یه جایی یه قسمت از زندگی به کارشون اومد. در عشق تو یار بی‌نشان شو کان یار لطیف بی نشان است، ما را سر بودن جهان نیست، ما را سر یار مهربان است. مرسی از شما.
متشکرم و خدا نگهدار.